أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. خدمة عزيزان وسروران معظم، بناداریم إن شاء الله از این نوبت به دلیل اتمام بحث قبل و سوره مبارکه نمل قسمتی و تتمه از سوره مبارکه توبه رو که توفیقی بوده است در پاره از محافل و جلسات خدمت عزیزان بحث می کردیم و تا پایان آیه 112 هم سخن گفتیم، انشاءالله از این نوبت فکر میکنم در طی سه گفتگو احیاناً سه چهار بحث بقیه این سوره رو هم که مطالب نافعی دارد انشاءالله تعقیب کنیم به پایان برسانیم و آنگاه امید است که بتوانیم سوره مستقلی رو شروع کنیم. خداوند سبحان در این قسمت اشاره به حقیقتی میفرماید که ما کان للنبی و للذین آمنوا، چنین امری شایسته نیست و چنین نکته نباید باشد که پیامبر و اهل ایمان استغفار برای مشرکین کنند. اینها نباید برای اهل شرک استغفار داشته باشد. چیست این مطلبی که در اینجا مطرح می شود و حقیقت امر کدام است؟ ابتدا عرض می کنم که استعذار دارید، خود استغفار الدعاء بالمغفره است، طلب غفران و رحمت واسعی الهی نمودن است. خب استغفار دعا است، می دانیم که مفهوم دعا و دعوت به دعای مفهوم بسیار بسیار عمیق و ریشه‌دار و جانداری است در معارف الهی. هنگامی که خداوند سبحان می‌خواهد عمیق‌ترین و عالی‌ترین ارتباطات بین خود و بندگانش ایجاد شود، بندگان خود را دعوت به این می‌کند که بدون هیچ حجاب و مانعی حضرت او را بخوانند. ادعونی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. لطیف‌ترین عبارات رو خداوند در این جملات مطرح میکنه، ما نزدیک شما هستیم، هر زمان که خواستید لب باز کنید، با ما سخن بگویید، ما را بخوانید. هیچ کس چون خداوند سبحان مجیب دعوت نیست یا مجیب دعوات. دعا به شکل کلی در قرآن ابتداعا مطرح می شود، یعنی اگر فرمود ادعونی استجب لکم، نفرمود در چه حوزه ای و در چه جهتی دعا کنید، با چه محدودیتی خدا رو بخوانید، نه به شکل کلی و مطلق به شکل عام توصیه به دعا و دعوت می شویم ما مسلمانان و بندگان خداوند سبحان. اما از یه طرف می دانیم عقلن و منطقن این طور نیست که ما در هر مسئله خدا رو بخوانیم و حاجت از حضرت او طلب کنیم. آیا می تواند مثلا یه انسانی دعا کند که خدایا به من توفیق بده که من بتوانم تا امروز 10 فقره دروغ بگم خدای از تو میخواهم که تا امروز یه رزق حرامی برای من مقدر کنی. این دعا شده نیست؟ آیا این دعا مجوز صدور دارد؟ آیا خداوند معافرت اصولی با چنین دعایی میکنند؟ مسلم این چنین نیست. دعا بر حرام، دعا بر امر نامشروع. خب میبینیم عقلن در ابتدا دعای تخصیص هایی میخورد. این طور نیست که اگر فرمود ادعونی استجب لکم، حرام چرا تصور کنیم و نسبت با اون ما دعا کنیم اون امر مستجاب باشد، شدنی باشد، محقق شود. نه، از جهت من که عقلی احساس میکنیم که طبعا محدوده دعا در چه اموریست؟ در اموریست که رضای خداوند سبحان در اون احراز شود، در اموری که خلاف رضای حضرت باری تعالی است، مرضی نظر خداوند سبحان نیست، دعا کردن اصلا نقض غرضه. چون دعا رشته اتصال است. دعا بر اموری که رضای خداوند سبحان در اون نیست موجب جدایی و انفصال میشه، نه موجب اتصال. ما به چی دعا کنیم؟ دعا باید به گونه ای باشد که نردبان تقرب باشد، عامل قرب ما به خداوند سبحان باشد. خب این یه امر عقلی و ذهنی است که این رو ادله هم دارد و میبینیم. از سوی دیگر در قرآن ما یه محدودیت های گاه برای دعا هم ملاحظه میکنیم. یکی از اون مواردی که دعا رو به تعبیر ما تخصیص میدهد و محدودیتی برای حوزه دعا بیان میکنم مسئله شرک است. خب این نسبت به دعا، از اون طرف نسبت به قضیه شرک هم این رو میدانیم که خداوند سبحان صریحا در قرآن مطرح میکند. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خداوند ذنوب رو جمیعا میبخشد. اما باز از سوی دیگر میبینیم که ان الله لا یغفر، خداوند نمیبخشد اگر شرک به او ورزیده باشد، ماورای شرک را میبخشد. پس باز از اون دلیل کلی مغفرت خداوند در شمول غفران الهی چی خارج میشه؟ استغفار خارج میشه، به اصطلاح شرک خارج میشه. در حق مشرک ان الله لا یغفر ان یشرک به، میبینیم صریحا از آن حق مشرک رو و شرک رو مشمول مغفرت خود نمیداند. حالا این بحث اول و این بحث دوم رو کنار هم بگذارید، این آیه شریفه میشه. یعنی از محدوده دعا و طلب رحمت خداوند سبحان این قسم رو خارج میکند که پیامبر و مؤمنین حق ندارند، این فایده نمی کند، یعنی اثری ندارد اصلا که بخواهند استقفام برای اهل شرک و مشرکین داشته باشند. اونها مانعی دارند که اون مانع نمی گذارد مغفرت خداوند بیاد. ببینید همیشه گفتیم عزیزان ما یه اقتضا می خواهیم یه رفع المانع. شما اگر می خواهید به هر حال از خدمتون خودتون رو شستشو کنید باید زیر دوش آب بایستید، اما وقتی که زیر دوش آب قرار میگیریم نباید مانعی هم بین ما و ریزش آب باشه. اگر یک کسی زیر باران ریزده چتری بالای سرش بگیرد، آیا رحمت الهی میریزد روی او؟ نمیریزد. باران داره میریزه اما روی سر من نمیریزد، چون من مانع ایجاد کردم بین خودم و بین ریزش باران. باران مغفرت الهی آن با آن و لحظه به لحظه در حال بارش است. ان رحمت الله قریب من المحسنین، خداوند می باراند لطف خود رو بر سر مردمان و بندگان خویش. اما یه عده موانع ایجاد کردم که موجب میشه این رحمت خدا و غفران الهی متوجه اینها نمیشود، به اینها مشمول رحمت نمیشن. یکی شرک است. شرک مانع بزرگی است از غفران. به همین خاطر فرمود ما کان للنبی، چنین حقی نیست برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردن که ان یستغفروا للمشرکین، که اینها مغفرت برای مشرکین طلب کنن. نه، اصلا ارتباط با مشرکین سنخ و نوعیش تجویز نمی شود. این ارتباط عاطفی است و دلیلی ندارد که چنین ارتباط عاطفی ایجاد شود. خب از این بحث ما یه حقیقت مهمی رو هم مثل استفاده میکنیم عزیزان، و اون اینه که وقتی که فرمود ولو کانو اولی قربا و هرچم که اینها صاحبان قرابت و خویشاوندی و نسبت باشند، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، وقتی مشخص میشه این مشرک به شرک مرده است و جهنمی است و بازگشت ندارد، ولو این که خویش و نسب و قوم باشد هیچ نسبتی وجود ندارد. یعنی میخوام عرض کنم عزیزان، از این آیه شریف تقدم رابطه ایمانی را بر رابطه نسبی و خونی صریحاً استفاده میکنیم. آنی که معیار ارتباط هست، آنی که معیار ارتباط دلها و جانهاست، اون ارتباطی رو که خداوند سبحان صحه بر آن میگذارد، ارتباط فکری، ایمانی، روحی و قلبی است، نه ارتباط صرف نسبی و خونی. یعنی اون نوع از ارتباط و رابطه تقدم بر این صنف دیدن دارد. این همان است که عرض کردیم، در حال عرض به خدمتون، ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی چون دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. به سمتی از این شعر استفاده می توانیم بکنیم، این رو هم در همین راستا. گاه ارتباط هایی است که یه بلاغ حبشی بیاید، یه سلمان فارسی بیاید، یه صهیب رومی بیاید، از سه نقطه دنیا در ام القرا در منظر نبی مکرم جمع شوند، با سه زبان، با سه نژاد بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یک صدا و یک دل با یک پیوند، یک سو و یک جهت. اما از بطن هاشم برخیزد تبت یدا ابی لهب و تب، باشد عموی نبی مکرم اسلام ابو لهب عبدالعزای هاشمی باشد، اما خداوند سبحان چنان برای او بگوید سیصلا نارا ذات لهب، آن پایان رو باشد و آن پایان بیگانگی باشد به لحاظ نسب. پس اون که فضل و فضیلت در آن وجود دارد و عمدتاً تقدم ارتباط ایمانی، ارتباط بر مبنای حقایق الهی است، بر ارتباط نسبی و خونی و نژادی، در مثال این مقولات دیگری که فصول مشترک آدمیان خواهد بود. فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. خب یه دستوری گفته شد و یه خواسته مطرح شد، حکمی داده شد. به دنبال این بحث مثل این که زمینه مناسبی است که یه شبهه هم رفع شود، که اون هم داخل در همین مقوله است و به گسترش بحث کمک بیشتری میکنه. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت و عداها ایاه. صحبت از این می شود که خب شما می فرمایید چنین مطلبی و دستوری، این که ما رو پیغمبر اسلام نیست، ما لحنه هم بیاس این دستور، ما یه سابقه و ذهنیتی از جناب ابراهیم خلیل الرحمن داریم. چیست این سابقه؟ و ما می بینیم که جناب ابراهیم هنگامی که درگیر می شود با آزر، به آزر می گوید که سرسر فرولک، من به زودی برای تو طلب مغفرت و غفران از خداوند سبحان می کنم. خب این گفته ابراهیم است. اگر کلی عنوان اینه که انبیا نباید برای مشرکین استغفار کنند، ما می بینیم که ابراهیم برای کسی به نام آزر طلب مغفرت می کند، برای کسی که او را عبد می نامد طلب مغفرت می کند، و این با این معیار کلی سازگار نداره. مثل این که چنین ذهنیتی ممکنه یه زمانی پیش بیاد، به تعبیر طلبی خداوند دخل مقدر می کند و این سوال ذهنی را حضرت باری تعالی پاسخ می دهد. و ما کانه نه اینطور نبود که ابراهیم بدون حجت موجه و بدون دلیل استغفار کند لعبی. البته این بحث و بنده در مواضع حساس‌تر و جدی‌تر از اینجا اشاره کردم که اگر قرآن کریم لعبی آزر آزر رو اب ابراهیم می‌نامد، ما این رو از مسلمات فکری و اعتقادی مذهب می‌دانیم که انبیاء الهی در اصلاب مشرکین ساکن نبودند، در ارحام مشرکات نازل نشدند. یعنی پدر و مادر انبیاء الهی نمی توانند مشرک باشند، پیامبران مشرک زاده نیستند، اینها نطفه توحیدی دارند، اینها اصلاب شامخات ارحام مطهرات. همان گونه که خود نبی مکرم اسلام فرمود لم یزن، خداوند لا یزال و لم یزن من رو منتقل کرده از صلبی به صلبی که این اصلاب موحدان بودن. پیامبران الهی اینها آبا و پدران و مادران موحدی داشتند. اعتقاد ماست در مذهب شیعه محکم با فشاری بر این می شود گروهی از اهل سنت هم عقیده با ما هستند و جمعی از اهل تسنن نه، اونها خیلی تقید به این بحث ندارند. به همین خاطر است می بینید جناب شیخ عجل می گوید هنر بنما و یگر داری نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از آزر، گل از خار است و ابراهیم از آزر، ابراهیم از آزر است. آزر چیست؟ رئیس بتکده، بت‌تراش، بت‌ساز، نحات بت. این یه چنین آدمی است، یه جروداری است و رهبری است برای بت و بتکده در سرزمین بابل. این هم چنین انسانی است. خب به تعبیر و فتوای جناب سعدی آزر میشه کی؟ میشه پدر ابراهیم، یه مشرک رهبر مشرکان اون روز این پدر ابراهیم است. و میدانیم که این چنین نیست. نام پدر ابراهیم در تاریخ و در روایات خودمون و در حکایات دقیق تارخ یاد شده است، نه آزر. و ابراهیم والدی دارد که برای او تا پایان عمر طلب مغفرت می کند و خداوند سبحان هم این مغفرت رو به ابراهیم تعلیم می دهد. اما ابی دارد که برای این اب به یک دلیل استغفار کرده است که الان بررسی می شود و تمام، و دیگه ارتباط خودش رو با این اب قطع می کنه و از این فاصله می گیرد، براحت می جوید و دوری می کند. دقیقا مشخص می شه کما این که قوانین ادب عرب هم مساعدت با ما می کنه. عزیزان، والد به اون کسی می گوید که شما از او متولد شده اید و والده به اون زنی میگویند که شما از رحم او به دنیا آمدید. اما اب عام است. اب میتواند پدر باشد، عمو باشد، پدر مادر باشد، رئیس قبیله باشد، معلم باشد، بزرگ محل باشد. تمام اینها در کلام عرب اب نامیده می شوند و محدودیتی در استعمال این واژه نیست. و در خود قرآن هم می بینیم مواردی که اب بر غیر پدر صریحا اطلاق شده است. می بینیم که پدران مثلا فرض بفرمایید وقتی که اسحاق یاد می شود، یعقوب یاد می شود از زبان یوسف، اینها به عنوان آبا معرفی می شوند، حالی که یوسف فرزند یعقوب است نه فرزند اسحاق. بنابراین اطلاق کلمه اب بر غیر پدری که انسان از آن به دنیا می آید شایع است و خلاف رویه ادبی و خلاف رویه قرآنی نیست که اینجوری است. خب با این مقدمات و ناکانه، اگر شما شنیدید یه زمانی ابراهیم استغفار کرد برای اون آقا آزر، این نبود الا موعدت وعدها ایاهو، چون از روز اول قرار و پیمانی با آزر بست که جناب آزر من با اون مشی و با اون مرام پرجاذبهی که خداوند من تعلیم داده است به تو وعده می کنم که تو بیا به سوی من از خداوند سبحان طلب غفران برای تو خواهم کرد. من دعا می کنم و می خواهم که خداوند مغفرت خودش رو شامل حال تو بکنه. یعنی ابراهیم برای اثبات حسن نیتش در گشودن باب گفتگو با جناب آذر از موضع رحمت وارد می شود، نه از موضع غضب که این سنت الهی است، از موضع موت وارد می شود نه از موضع قهر، برای این که آذر رو جذب کند و اون رو به سوی خیش بخواند و پذیرای علمات نورانی و توحیدی خود بکند، یه چنین بشارت و اشارتی رو برای آذر مطرح میکند. اما قرآن میگه فلما تبین له انه عدو لله، همون که در بحث قبلی داشتیم، وقتی روشن شد که نه آذر آدم بشو نیست، این نمی آید، سر به خط نمی گذارد، تسلیم شدنی برای خداوند سبحان نیست. وقتی چنین مسئله پیش آمد، اونگاه ابراهیم از آذر تبری کرد، براعت جست، یعنی فاصله گرفت و نصیب خودش رو از او عوض کرد. ان ابراهیم لأواح حلیم، ابراهیم کم کسی نیست، ابراهیم اواح هست، حلیم هست. دو صفتی خداوند برای ابراهیم مطرح می کند که عجیب است عزیزان. این دو صفت، یکی کلمه اواح، کلمه اواح، من یظهرون، کسی که اظهار می کند اون خشیت خداوند سبحان را به لحاظ سوز درونی، اون را اواح می گوید. یعنی اصل ریشه کلمه را اگر بخواییم بررسی کنیم، اواح از همون اظهار آه می آید، اظهار اوه. وقتی آدمی رو سوزی، وقتی آدمی رو گدازی از درون می گیرد، انسان بدون هیچ حجابی خاضعانه اون سوز و گداز خودش رو مطرح می کند، این تعوه، تعوه نامیده می شود. این که انسان اولا احساس یه دردی بکند، احساس یه سوزی از درون بکند، اونگاه بدون هیچ تکبری و بدون هیچ استکباری با خضوع و خشوع کامل این سوز و خضوع خودش رو نسبت به جناب باری تعالی نشان بدهد. این حالت تعوه هست، چنین انسانی را اواح می گویند، الخاز را خاش را متفرق به تعبیر روایات، اون انسانی که خضوع دارد، سوز دارد، حضن الله دارد و این را هم ابراز می کند و با خداوند سبحان در میان می گذارد. اون همین نازل به سوی حضرت حق در وجود او دیده می شود. خب می دانید دوستان عزیز، ما یه دردهایی داریم که اگر نداشته باشیم دردمندیم، اگر این دردها باشد این خوشیست، این کمال ماست. این طور نیست که درد به معنای کامل و کلی اون ناپسند باشد، خدا کند که ما در جهاتی بی‌درد نباشیم. ببینید گاه بحث درد در بحث درد و درمان و داروس، یعنی جهات ظاهریست، همین رو هم در جای خودش روشن باشد و اطلاع دارید. بدترین بیماری ها کدام بیماری هاست؟ بیماری هایی که در نزد طبیبان علائم تظاهری ندارد. یعنی شما اگر گوشتون درد گرفت خیلی خوب است، تو آه اینجا درد میکنه، نه این قسمت پایین درد میکنه، میگه خب پس این باید از گوش میانی باشه نه از گوش بیرونی، اینو طبیب زود میگیرد، چون اینو این سر معده من درد میکنه نه پایین معده من، این طبیب متوجه میشه این باید از چی باشه. خود درد در جهات ظاهره ما خیلی نعمت بزرگی الهی نیست. اگر خداوند به ما درد نمیداد، بیماری ها ما را میبرد و متوجه نمی شدیم. یکی از مشکلاتی که در مبارزه با کانسرها و سرطان ها وجود داره چیه؟ چون خیلی از سرطان ها اینها بطئی خفیف بدون دردن، یه وقتی به درد می رسن که دیگه درمان بردار نیستن. پس درد در جهات ظاهری هم نعمت رو می بینیم، اما این درد رو ما نمی بینیم. این که چی دیدیست؟ بس درد دیگریست، بس اون دردیست که مرد را دردی اگر باشد خوش است، مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است. این درد کدام درد است؟ این اون درد شوق الله است، این درد احساس تنگی قفس است، این درد احساس بسته بودن بالهاست. چه خوش است حال مردی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران چه مردی ز قفس پریده باشد. این درد در قفس بودن ما آدمیان در این سرای سفنج و در این تخت بند تن است. این درد همون شوق الله است، همون اشتیاق به خداوند سبحان است و ملول بودن از امور مادی است. این درد اگر در جان انسانی دیده شود، این انسان به جایی میرسد. اما اگر انسان بی درد باشه، هیچ نه احساس نیاز و سوز و گدازی در ارتباط با خداوند سبحان و علی اعلی نداشته باشه، این انسان چی میخواد بگه با خدا؟ نهایت حاجتش اینه که خدایا آب ندارم، آب بده، نان ندارم، نان بده. خدایا باران میخواهم، گندم میخواهم، جامه میخواهم، زن میخواهم، ماشین میخواهم. این نهایت ارتباطش با خدا میشه چی؟ میشه یه ارتباطی میشه در یه سطحی از دردهای مادی. اما وقتی اون حالت میاد در وجود انسان، این دیگه درد چی؟ درد اشتیاق هست. این درد اشتی چشیده همون چه نخوص، این به مقامی رسیده همون چه نخوص. وقتی جان انسان به اون شوق دیدار و درد اشتیاق به خداوند سبحان می فشارد، اینجاست که شکوفا می شود در وجود انسان اون حقایق، اون اوج عبودیت. ولو ما ممکن امثال بنده فقط بگند، وصفش کنند و دلخوش کنند به این که وصف العشق نصف العشق. اما اون کسانی که این درد رو حس کردن در سرهاشون، در شبهاشون، در روزهاشون، در حالات مختلفشون، اونهایی که یک رشکه و یک جرعه از اون جام دردهای درون سینه مولا موحدین رو در اشتیاق الله تو جانشون ریختند، اونا این رو میفهمند که این درد یعنی چی. و این هر چرا پس بدان این اصل را، این اصل جون، هر چرا درد است او را هست بو. پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر چرا درد است او را هست بو. تا زمانی که انسان اون درد رو حس نکند، نیاز به خداوند رو در معنای عمیق، عبودیت رو در معنای دقیق و رشید رو حس نمی کند. ارتباطش با خدا میشه یه ارتباط سطحی. این چیزیست که الهی زدنی و لن به ذکر که الهو ذکرک. این آنست که فرزند بوتراب میگوید خدایا وله رو در وجود من، وله همینه، همون حالت شیدائی و همون حالت سوز است و همون حالت است. خدایا این وله رو در وجود من به یفزا عاشقم عاشقم کن. ابراهیم الله هست، از این دردها دارد نه از دردهای ما. ابراهیم به خدا نمیگوید که خدایا نمیدادم از به خدمتون اینجا آبسه کرده، خدایا نمیدادم از به خدمتون چکم فردا میماند. ابراهیم نمیگوید که خدایا ماشینم پنچر شده از لاستیک ندارد. ابراهیم این خواسته ها رو درد نمیداند. الله هست. سخن او از کجا برمیخیزد؟ از اون سویدای جان در اتصال با ساطب جان و جان آفرین و اون شوق و شوق رو در وجود او میبینیم. در قرآن کلمه الله بعدش چند تا صفت دارد. اینجا نه، اینجا حلیمه. در جای دیگه داریم الله منیب، الله منیب. منیب از ماده انابه میاد. انابه یعنی چی؟ یعنی از هر نقطه ای که هستید تقریبا سریعا جهت رو عوض کردن به طرف خداوند سبحان. انابه غیر توبه است، نوبه توبه نیست، توبه رجوع از گناه است. اما نوبه از هر امری و از هر کاری توجه به خداوند سبحان کردن است. آب رو هم با توجه به خدا خوردن با همسر با توجه به خدا برخورد کردن، سیاست با توجه به خداوند بودن، تجارت با توجه به روحانی به حضرت هست، این میشه منیب. اواهن منیب، این سوز دل کاری کرده است با ابراهیم که ابراهیم هر کاری میکنه کارش متوجه کیه؟ متوجه خداست. منیبه، میگه قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین به زام چاوم است بعد من المسلم. الله اکبر. خدا میداند که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشت ملک. اینها در بیان ما توصیف شدنی نیست. قل ان صلاتی و نسکی، اگر صلاتی دارم و عبادتی دارم، محیایی دارم مماتی دارم، حیاتی دارم، هر چه دارم لله، همش رنگ خدا دارم. من اصلا رنگ دیگه جز خدا تو زندگی تو وجودم نخورده. من رنگ تقلبی ندارم. رنگ من اصیل ترین رنگ هاست. به این چنین هست. این خب میبینیم که اواه منیب میشه. این در اینجا فرمود لعواه حلیم. این خوب دقت بفرمایید، کلمه حلیم بر وزن فعیل از ماده حلم و حلم میاد. حلم معنای اولی اون یعنی عقل و خرد. اون عقل و خرد ناب را حلم میگویند. داری میبینیم مثلا در خود قرآن یبلغ الحلم داریم، وقتی که اینا اون رشد کافی رو پیدا کردن، این اطفال بعد مالاشون رو بدین دست خودشون، دیگه نیاز به قیم ندارن، خودشون تصرفات رو مالی کنن. یا مثلا در عبارات امیرالمومنین زیاد داریم تو نهج البلاغه، حلوم هم که حلوم رباط الحجاب، حلوم هم که حلوم الاطفال. امیرالمومنین میگه آقا اینا که میبینید ولو این که 50 سال سن دارن، اما حلم اینا اندازه یه حلم بچه 5 ساله است. یعنی عقلشون رشد نکرده اما بدنشون رشد کرد. اینا هورمون‌های بدنشون خوب کار کرده اما هورمون‌های فکری و عقلشون ترشح نداشته، رشد نکرده است. اتفاق می‌فرمایید گاه ممکنه اینطور. پس حلم به معنای چی؟ به معنای عقل. حالا از زیباترین اسامی که برای صبر و شکیبایی در قرآن گفته شده از صفت حلم است و دارنده اون حلیم است. چه ارتباطی است بین این و اون که از یه ریشه گرفته می شود؟ زیر این آسمان مینایی، زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. زیباترین چیزی که در زیر این آسمان مینایی دیده می شود شکیبایی است. کدوم شکیبایی؟ کدوم صبر؟ ببینید عزیزان، صبر گاه از چه برمی خیزد؟ گاه از عجز. کاری از دستم بر نمیاد، پس چیکار کنم؟ پس بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خویش گیرم. گاه صبر جنبه انفعال داره، گاه صبر کن اینه که بنشین انسان کاری از دستت بر نمیاد، بنشین عشق میریز پس کنم برای این همین صبر کنی بهتر است. گاه صبر از عجز برمی خیزد، گاه صبر از عدم جسارت و قدرت برمیخیزد، گاه صبر از جهل برمیخیزد. اما گاه صبر ریشه در چی دارد؟ در خرد، در اندیشه، در تعقل، در تفکر. انسان فکر میکنه، میخواد اقدام کنه، فکر میکنه زد بزنم، بعد یه مرتبه به خودش میگه خودم هم بزنم چی میشه؟ نهایتش من میشه به سعود دیگه، اون یکی زد ما هم یکی زدی، اون میکشید و من میکشیدم، اون زد ما هم زدیم، بد میشه مثلا. عقل میگه نه نزنی، فکر دیگه باید بکنی که دیگه او هم نزند. این رو فکری براش بکن که جلو دست اون رو بگیری. این انسان صبر میکند، صبر او برخواسته است، حلم است، میشه حلیم، میشه حلیم. هنگامی که انسان در زندگی صبوری میکند، در میزان شکیبایی میورزد، اما ریشه اون تأمل، تفکر، خرد. من این حرف رو گفتم، او گفت منم گفتم، او زد منم زدم، او کوبید منم کوبیدم، او خورد منم بگم بخورم، حالا که دیگران میخورن منم بخورم. مگه میشه؟ وقتی انسان به عقلش مراجعه میکنه، حالا گیرم که همه این کار رو انجام بدن، آیا این که اگر جماعت انجام دادن عقل تو میگه این پس موجه است؟ آیا این که همه دارن این کار رو انجام میدن؟ پیغمبر زدن به دست زانوی اون کسی که در دست راستشون نوشته بود نشسته بود بندن آقای عمار، اگر دیدی زمانی آمد اذا سلک الناس کلهم واقیان، اگر دیدی همه مردم همشون اصلا دارن توی راه میرن، اما این آقایی که اینجا نشسته است تنها قریمانه داره در یه راه تنها میرود، فسلک واقیان سلک علی جان، برو تو همین راهی که این آقای این علی دارد میرود، ولی اون که تمام مردم به یه راه میروند اما علی ابن ابی طالب به راه دیگری میروند، اون اکثریت عقلت رو کور نکنه، چشمت رو نگیره، حق رو ببین، به دنبال حق رو برو. وقتی انسان به عقلش مراجعه میکنه خیلی چیزها رو میتونه تفکیک کنه، بعد صبورانه اقدام کنه، تصمیم بگیرد و نتیجه اون میشه عزیزان که هیچگاه بعد از حلم شکست معنا نداره. لا یعد مصبور از ظفر، این متن حدیث رو جناب خواجه شیراز گرفته است. آنی گفته است که اکثرتون بلدی صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم هم، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این متن حدیث است. انسان حلیم صبور هیچگاه شکست نمیخورد، چون رفتار غیر عاقلانه ای ندارد که شکست بخورد. آن که محکوم به شکست است رویه غیر منطقی باطل گرایانه است، نه رفتار عاقلانه ی حق مدار. بنابراین برای صبور شکست معنا ندارد. ما خیلی حاجت به این داریم عزیزان. من دو خودم را عرض میکنم گوینده، اینو من زیاد میبینم دوستان عزیز در بین ما، نوجوانانمون، جوانانمون، میان سالمون، بزرگان عزیزانی که دستونها و هم میبوسیم، پایی به مرحله از این گذاشتن. ما در صحبت کردن هامون، در اقدام هامون، در تصمیم گیری هامون متاسفانه خیلی عجولیم، زود تایید میکنیم، زود تکذیب میکنیم، زود میریم، زود میشیم، زود بلند میشیم، زود نفاذ میکنیم، زود عصبانی میشیم، زود خوشحال میشیم. یه عجلهی در رفتارهای ما دیده میشه و عجول بودن دقیقا در تنافی با حلیم بودن است. انسان عجول اونه که همون تصمیه زمانی به دوستانی به من توضیح دادم، اگر خاطر به ازام باشه عرض بکردم، اگر یه معنای مولی بخواییم برای صبر بگیم، صبر نوعاً یعنی تصمیم دوم رو عمل کردم، تصمیم اول رو عمل نکردم، تصمیم اول عمل نکردم. این زن و شوهر برها در حضر قدمتون اختلاف میشده است، این چیه جلو ما گذاشتیم؟ میگه دیگه همینی که بوده تو خونه همونی که آوردیم جلوتون گذاشتیم، بهتر از این نمیشده. بگید والده مکرمه این ماجدتون درست کنن، بهتر از این درست کنن. تا که این جمله گفته میشه یه من تیمینی چشم دل باز کن که جان بینی، در و دیوار نقاشی غذا شد مثلا، بشقاب و پرنده به حرکت در آمد مثلا، فرض بفرمایید این تصمیم اول است. حالا اگر تصمیم دوم باشه چی میشه؟ هیچگاه انسان حلیم این رفتار رو انجام نمیده، یه تأمل میکند، فکر میکند از ما بحثمون زندگی کردنه، ما بحثمون سازندگی، چه بکنیم؟ آیا مشکل از من بوده که این دور شده از خود اصلاحش کنم؟ اگر مشکل از من نبوده، از همسر من بوده، چه باید بکنم که دیگه تکرار نشه این تجربه تلخ؟ اینجا مراجعه به عقلش میکنه. نتیجه مراجعه به عقل چی میشه؟ میشه قف، بیست، دست نگه دار، اقدامی نکن. و این رو همه جا میبینیم عزیزم، همه جا میبینیم، تو هر کاری. شما میپنداری که شاید بدون اقرار باید گفتی حجم بسیاری از این پرونده هایی که بر روی میز قضات ما مونده است اینا میخواد رسیدگی بشه، از چیه؟ از یه اقدام عاجلانه، یه اقدام عاجلانه. کارگر کارفرما نمیدونم عرض به خدمت دو سال از وقتی بررسی میکنید میبینید اینا اکثرش اقدام های عاجلانه است که انجام شدن، بعد هم متاسفانه به لحاظ اون غرور شخصیت مجبور میشن دنبالشون همون بیارن، پروسه رو تکمیل کنن. این رایی دنبالش، یعنی خطا خطا می آورد، ثواب ثواب می آورد. یه لحظه اگر توقف می کردیم اونجا اقدام نمی کردیم، بدانید آن و آن توسعه بیشتر پیدا می شد، موقعیت بهتر فراهم می شد، اما نکردیم این کار رو. خوب از خداوند سبحان طلب می کنیم که دلهای پرهیلم و ازهان همراه با صبر و شکیبایی به همین ما عنایت بفرماید. فرمود ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم اواه است، سوز جان دارد، سوز دل دارد، تضرع به خداوند سبحان دارد. نشان می دهد این تضرعش رو به حضرت باری تعالی و این برخواسته از آن است که ابراهیم حلیم است، بردبار است، شکیباست، فکور است، فرقمند است. خب این بحث گفته شد. در ادامه این باز هم یه نکاتی به شکل عرض به خدمتون به نوعی وابسته به این بحث و در این حال یه بازگشتی هم هست به اون مطالبی که قبل بوده که آن در جای خودش عرض میکنم. و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. این سنت خدا نیست، ما کان الله این سنت خدایی نیست، یعنی این رویه خداوند نیست. ما کان الله لیذل قوما، اصلا خداوند بنا ندارد که به ضلالت وادار کند، گمراه کند گروهی را. بعد از هداهم، بعد از اینکه هدایت خودش رو برای اینها نشان داده است، حتی یبین لهم ما یتقون، تا آن که برای اینها تبیین کند راه‌های تقوا، راه‌های سعادت را، خداوند سبحان هدایت می‌کند. منبیات هدایت الهی مشاهده می‌شود، اصول و راه‌های سعادت بازگو می‌شود برای انسان‌ها. حالا آدمیان در قبال این هدایت دو گونه میشند، یا این هدایت و تقوا و راه‌هایی که خداوند براشون به نمایش گذارده است میبینند، میگیرند، بهره میبرند، یا پشت پا میزنند. ببینید من یه جمله رو قبل از بیان این مطلب بگم خوب کمک میکنه به این قضیه. همیشه عزیزان قانون و قاعده و رویه خداوند سبحان در ارتباط با ما آدمیان این است که هیچگاه حضرت حق نعمتی رو که به بندگان خودش میده سلب نمی کند. هیچگاه واخانی نعمت و پس گرفتن اقاله از نانی حضرت باری تعالی صادر نمیشه، فرمانش پیشنهاد داده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی هر نعمتی رو که خدا به انسانی نمیدهد بنابر اینه که داده باشه، کریمه، کریم نعمتی رو پس نمیگیرد. خداوند اگر هر نعمتی به هر کس ارزانی میکند برای این داده شده است که بماند. اما در کنار این قانون، قانون دیگه خداست، ولی این شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتم این عذابی لشدید. اگر انسان در قبال داده‌های الهی شکورانه عمل کند، یعنی نعمت رو بشناسد، اصول بهره برداری آن بداند و در مجرای صحیح قرار دهد، آن به آن افزایش می‌یابد. اما اگر در قبال نعمت شناخت لازم رو نیابد، نعمت رو هدر بدهد، این رو حرز کند و درست و صحیح از اون استفاده نکنه، نتیجهش میشه محبه، نابودی نعمت، دیگه نعمت برای اون نمیمانه، چیزی باقی نمیمانه. این هم قانون خداوند سبحان است. این دوتا به کنار هم بگذاری، میدونی چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه ذالک ان الله لم یکو مغیرن نعمتن ان امها علا قوم حتی یغیرو ما به انفسهم. خداوند اصلا بنا ندارد اگر نعمتی رو به کسی داره بگیره مگر این که اینها خودشون بگن نمیخوایم. بفرمایید چی شد؟ سنت الهی این است عزیزان، هر چیز خوبی به شما داده است، هر نعمتی در طبیعت، در جان، در جهان، هر نعمتی رو که عنوان صدق نعمت میکند اگر خدا به ما آدمیان داده است، این ما هستیم که نعمتهای خدا رو چکار میکنیم؟ پس میزنیم، میگیم نمیخوایم خدایا. خب خداوند اون وقت نعمتش رو پس میگیره. هر نعمتی هست، استعداد هست، حافظه هست، عقل هست، خداوند عقل داده هست. یه انسان میاد به جایی که از عقلش استفاده خردمندانه کنه، از این عقل رو دام تزویر میکنه، نیرنگ میکنه، کلک میکنه، دوز و مکر و ریا و سمع و فریب. نتیجه چی میشه؟ متن روایات ما، اینی که شما میگید در عرف عامیانه خودمون آقا دروغگو هم حافظه یه، این متن حدیثه، دروغ موجه میشه عقل انسان کم میشه. یم بسال عقل، عقل رو کاهش میده، یعنی نعمت عقل رو با کفران کاهش پیدا میکنه. اما خیلی چیزهاست که عقل رو توسعه میده، خیلی چیزهاست عقل رو بارور میکنه. اصلا خود طاعت خداوند موجب زیادت العقل میشود. ارتفاع دارید؟ پس ببینید هر نعمتی رو که شما تصور کنید، نعمتهای مادی، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، نعمتهای معنوی، هیچ فرقی ندارد. حالا یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند بر ما آدمیان چیست؟ نعمت هدایت. خداوند هدایت میکند، راه را نشان میدهد، کتاب میاد، نزل کتاب، کتاب نازل میشه، معلم میاد، کلاس شروع میشه، مکتب تشکیل میشود، ثبت نام میکنن، درس شروع میشه. ما یا میایم یه نگاهی تو کلاس میکنیم، معلم هم قد و بالاش رو میبینیم، میگیم آقا خدا حافظ، وقت نداریم، میبوسیم میذاریم سر تاب، با معلم هم میگیم اللقاء یوم القیامه، انشاءالله روز قیامت خدمتتون خواهیم آمد یا رسول الله. با معلم خداحافظی میکنیم، با کلاس خداحافظی میکنیم، با درس خداحافظی میکنیم، اینا رو میگذاریم میبوسیم، میگیم ما خودمون بلدیم چیکار کنیم تو زندگیمون. یا این که میگیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، پروردگارا کتابت قبول داریم، معلمت هم میستاییم، دنبالش حرکت میکنیم، تو عنایت این کن و نام ما را در زمره شاهدین فردای قیامت ثبت کن. این چی؟ اگر اومدیم این نعمت هدایت رو گرفتیم از ایدان، بعد خداوند آن و آن نور قرآن و نور کتاب رو بر دل میتاباند. به جلال قرآن قسم، عظمت الهی به این خانه خدا سوگند، به اونجا میرسد که با وجود قرآن احساس میکنید به 6 میلیارد بشر روی زمین مثقال ذره حاجت ندارید. به اونجا میرسد که احساس میکنید تمام سرمایه دنیا ارزشی در نزد شما ارزش ندارد. یعنی اونچنان غنیتون میکنه قرآن، لا فقر بعد القرآن، که هیچ فقری در وجود انسان نمیماند. این هدایت، نعمت هدایت، اونچنان میاد به دل مینشیند، اونچنان افزوده میشود که انسان دیگه برسد به اونجا که دیگه خب بالاخره مشخص. وقتی میرم دنبال این معلم رو میگیرید، این نعمت هدایت رو شکر میکنید، بعد میبینید کارتون اونجا میرسد که این معلم اصلا بلتون نمی کند دیگه، او بل نمی کند شما را تا لحظه آخر، بلتون نمی کند تا صورت شما را روی خاک گور نگذارد، خودش براتون لحد نلچیند، بلتون نمی کند اصلا، بالا قبرتون می ایستد، دستش بلند می کند، عشق می ریزد، خدایا سعد را در اعلام علمیین فیش ساکن گردان. ببینید تا اینجا میاد با سرد مواز با شاگرد مکتبش، وقتی میاد دنبال این معلم. اما وقتی اینها رو علم تره للذین بدلو نعمت الله کفرا و حلو قومهم دار الببار جهنم یسلونها و بئس القرار. اما وقتی انسان ول میکنه، وقتی رها میکند این نعمت هدایت رو، نتیجه چی میشه؟ دست مهر الهی برداشته میشد، معلم نگاهت نمی کند، بعد دیگه بلی کلاس دیگه ثبت نام کن. ما کان الله و لیزل قوما بعد از هداهم،
خدا که بنا ندارد کسی رو اضلال کنه ول کنه. میدونید اضلال الهی یعنی چی؟ یعنی رها کردن. خدا هم که رها نمیکند مردم را بعد از اینکه هدایت کنه، حتی یبین لهم ما یتقون، روشن میکنه براشون مسیر رو. بعد دیگه اینا خودشون هستن که ممکنه اسباب ظلامت را به کفران نعمت الهی فراهم کنند. ان الله بكل شيء علیم، و خداوند سبحان به هر شیء و بر هر موضوعی علیم و آگاه است و حقیقت امور در کف اوست. خب به همین مقدار بسنده می کنیم انشاءالله. ادامه آیات رو نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدایا با آبروی قرآن و انبیا و اولیاءت دلهای ما رو بیش از بیش با هدایت خودت معنوس بگردان. دست ما از دامن قرآن و اطرت نبی مکرم در دنیا را با کوتاه مگردان. صلواتونت بفرمون. خب من یه تذکری پایانی هم بدم و خب استعذار دارید، روز 12 این ماه چهارشنبه مصادف بود با رحلت بزرگبانوی از شیعان بزرگان و از سلسله و از دودمان آل رسول و قافل سالاری از قافل سالاران وادی هدایت و معرفت، بانوی بزرگوار خاندان اهل بیت حضرت فاطمه معصوم علیها السلام. خب توفیق نبود در مجالس فرصت گفتگو نداشتیم و الان وقتی که یه تذکر من بدم و مجلس رو مزین کنیم در کنار مسجد تابنا که برادر بزرگوارشون نشستیم، باشد که نظر لطفشون رو به خودمون جلب کنیم. استعذار دارید که این بزرگوار همون گونه که در تاریخ نقل است به نوعی حتی شاید به شکل اعتراض سیاسی مثلا برای دیدن حضرت صامل الحجج حرکت کردن و تنها هم نبودن، یعنی با جمعی از برادرانشون بودن از اولاد حضرت موسی بن جعفر. البته حضرت معصومه فرزند نجم خاتونن، یعنی از مادر هم با حضرت رضا یکی هم، از مادر هم با حضرت رضا یکی هم، مثل بعضی از برادر خواهرشون نیستن که با امام مثل حضرت شاکران از مادر مجزا هستن از رضا، اما حضرت معصومه از مادر هم از همون بطنی هستن که حضرت رضا هم از همون رحم به دنیا اومدن. این اشتراک رو هم دارن. اومدن با بعض از برادرانشون در مسیر، متاسفانه صابه در گذشته نام خوشی نداشته است، یعنی پایگاه اهل تسنن بوده و هنگامی که میرسن به منطقه محدوده صابه عده‌ای از مخالفان اهل بیت حمله میکنن به اینها و یه جنگی میان فرزندان حضرت موسی بن جعفر و این جماعت در میگیره. عده‌ای از برادران حضرت چند نفرشون در اونجا به شهادت میرسن از فرزندان حضرت موسی بن جعفر، کشته میشن تو اون درگیری. اینا در تاریخ قوم و در تاریخ هست اینها کاملا و به شهادت میرسن و حضرت معصوم 28 سال سنشون در تاریخ در اون زمان، خیلی افسرده میشن، خیلی غمین میشن و بر اثر تعلمات اون شاید بعض از احتمالات دیگه هم هست در تاریخ ها شبه مسمومیتی چیزی و بستری میشن در خود صاحب. منتها بانوی بزرگوار خودشون ابراز میکنن که از پدران هم شنیدم که ما خاندان عرض به خدمتون به تعبیر ما جایگاهی داریم، مدینه شهریست که اون شهر با محبت ما خاندان عجین است، با مهر ما خاندان عجین است. من میخوام که اینجا جان ندم تو این سرزمین، من رو ببرید تو اونجا. کجاست؟ یا بنت رسول الله فرمودن اونجاست که من از پدرم شنیدم که اونجا عشق عشقین چین عشق آل رسول است. عشق یعنی چی؟ یعنی لانه، به لانه پرنده میگن عشق. اونجا عشق ما خاندان است، این اونجا جاییست که جوجه های ما خاندان به تعبیر من اونجا خانه میکنن و من شکسته بانم میخوام تو اون عشق برم، تو اون
آشیانه برن و اومدن دوباره به قم شدن و 17 روز بیشتر در قم نزیستن و بعد از 17 روز هم به رضای الهی عروج کرد. این بار روی بزرگوار کل اقامتشون در قم همین 17 روز بود. همون 17 روز خوب کاری کرد در طول تاریخ چه مشاهده میکنیم، پایگاهی شد برای عالم تشیع و برای معارف اهل بیت علیه الصلاه و السلام که هنوز پرچم بر فراز آن بقعه مبارکه به اهتزاز در آمده است و باد در آن میلزد و هنوز مهد علمی است برای معارف اهل بیت علیه الصلاه و السلام. حضرت رضا فرمودن این حدیث رو شنیدید، تو زیارتنامه‌شون هم ابتداش خوندید که من زارها عارفن به حقه وجبت له الجنه. حضرت جواد هم فرمودن من زار عمتی به قوم وجب الله له الجنه. کسی که عمه ما را در قوم زیارت کنه چنین و چنان. خب من یه جمله عرض میکنم، واقعا اینها افتخارات ماست که باید بگیم. فرحوم آنت الله العظما آقای نجفی معشی رو دیگه همتون میشناختید، رضوان الله تعالی از مردان نجیب و مراجعی بودم که یه حالات خاصی دارن که دیگه نه وقت و نه الان تریبون ما مستحق این بحثه. میتونید همون وصیت نامه ایشان رو نگاه بکنید، یه وصیت نامه داره آقای نجفی معشی، همین رو بخونید. چی گفته این مرد، چی خواسته، چی بوده رضوان الله تعالی. ایشان رو فرمودن آقای نجفی مرعشی متولد نجف هم دستن، خاندان سادات مرعشی و نجف اصلا ایران نبودن. بنابر توصیه پدرشون اومدن به زیارت حضرت معصومه موندن دیگه، دست مرحوم آشقب الکریم حائری رو دیدن دیگه تو قوم موندن، به قومی شدن دیگه، به دوشون نجفی بودن. خودشون میفرمودن 60 سال است که اولین زائر صبح در محکمه این بانو 60 سال. من یه کسی 60 سال بابا اگر 60 سال صبح کسی نوز به شما سلام کنه اول وقتا بکنه تو چکار میکنی بهش؟ 60 سال بیان بگم سلام الله علیه که یا بنت رسول الله معلومه چکار میکردن با قلب این سید. ایشان میکرم بودم یه شبی من سحر برخواستم برای نماز شب، یکشنی کسل بودم خواست خوابم ببره، دستم اونجا جور زیر سرم گذاشتم که خوابم ببره، یکشه میتمد دو درساب همینطور که دست همینطور زیر سرم بودی بغلی که تکشه داده بودم، یه مرتبه در آنم خواب دید که یه مجمله بودم یه بانی بزرگواری با قابل من نیست بودم. فهمدن سید شهاب، همینطور فهمدن سید شهاب برخیز زوفار ما منتظر بلند شدم میدم که مانه بودم سریع وضو نگرفتم، گفتم میدم هرم وضو میگیرم. دوام دوام اومدم رسیدم میدم بعد سرما بود زمستان بود، میدم ادهی از این زوار جمعه من پاکستانی و پیهن های معمول خودشون که بتونه آبرشونه بدون لباس گرم پشت در به سهم استادن دارن میلرزن و درم باز نمی کنن تا اون ساعت مقرزنش. من رسیدم و کوبیدم به در و خادم آمد و گفتم فلانی هستم زود منو باز کرد. اینا یه نگاه نگاه رو دویه میکردن و تشکر کردن و رفتن داخل حرم و به زیارتشون مشغول شدن و تو فضای گرم حرم مشغول شدن. خب شاید ما لیاقت رو نداشته باشیم که بیبی اجازه بدم در رو برای ما باز کنم. خب مقابل برادر بزرگوارشون عرض می کنیم و بالاخره این هم تقاضای ماست که ای بزرگواران از خدا بخواهید که دلیم رو به روی ما نبندند و بفرمانیم که در به دلمون به روی محبت شما خالدان در دنیا و آخرت گشوده باشد.